وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در اینجایی که در قضیه شرطیه در جزاء آن یک عامی اخذ می شود که عمومش به نحو عموم استغراقیه، که فرق بین عام مجموعی و عام استغراقی این است که عام مجموعی یک حکم بیشتر نیست و متعلق به مجموعه و دارای یک مخالفت و یک موافقت، اما عام استغراقی نسبت به هر فردی کأنه یک حکم مستقلی وجود دارد و هر حکمی هم مخالفت و موافقت مستقله داره. اگر گفت اکرم کل عالمن به نحو عام استغراقی، هر فردی را که اکرام بکنه نسبت به اون فرد موافقت حاصل شده، و فردی که مورد اکرام واقع نمی شود نسبت به اون مخالفت. لذا عام استغراقی با توجه به کثرت افراد و به اندازه افرادش دارای موافقت و مخالفت. حالا اگر یک عام استغراقی در جزاء یک قضیه شرطیه ای واقع شد، گفت اگر مثلا فلان شرط تحقق پیدا کرد یجب علیک اکرام و کل عالمن به نحو عموم استغراقی، آیا مفهوم در اینجا به چه صورت می شود؟ آیا مفهوم یجب و اکرام و کل عالمنی که جزاء در این قضیه شرطیه است، مفهومش لایجب و اکرام و شیئن من افراد العلماست، یعنی مفهوم او هم یک عام استغراقی منفی خواهد بود، یا اینکه نه مفهوم او این است که این وجوب اکرام کل عالم ثابت نیست و ثابت نبودن وجوب اکرام کل عالم می سازد با اینکه بعضیشون وجوب اکرام داشته باشند و بعضیشون وجوب اکرام نداشته باشند. این در باب فقه در موارد زیادی مصداق برای این قضیه وجود داره. یکی در مسئله ماء قلیل در مقابل آب کر، که می دانید که ماء قلیل محل نزاع واقع شده که آیا به ملاقات منفعل می شود و متنجس می شود یا اینکه نمی شود. در ماء قلیل و کر یک روایتی وارد شده که اون روایت عبارتش اینه: به صورت قضیه شرطیه، الماء اذا بلغ قدر کرن لا ينجسه شیئان. ما اگر به حد کر و به میزان کر برسد، چیزی نمیتواند او رو نجس بکند و تأثیر در نجاست او داشته باشه. که خب البته شیعون اینطور نیست که عمومیت داشته باشه، حتی اشیاء طاهره و اشیاء غیر متنجسه را هم شامل بشه. لا ينجسه شیئان یعنی اون اشیایی که درشون صلاحیت منجسیت وجود داره، اونهایی که قابلیت تنجیس درشون تحقق دارد و وجود داره. خب این منطوق ما به لحاظ اینکه شیعون یک نکره در سیاق نفی واقع شده، نکره در سیاق نفی این افاده عموم می کند، به طوری که اگر ما بخواهیم این منطوق رو بیان بکنیم، باید بگوییم که اگر ما به میزان کر رسید، هیچ یک از اعیان نجسه و اشیایی که صلاحیت منجسیت درشون وجود داره، اینها در این ما نمی توانند اثر تنجیسی و تأثیر در نجاست ما داشته باشند. خب این منطوق ما. حالا که میاییم سراغ مفهوم، که مفهوم ما اینه: الماء اذا لم یبلغ قدر کرن. منطوق بلغ قدر کرن بود، مفهوم ما لم یبلغ قدر کرن، این شرط. حالا که نوبت به جزا میرسه، آیا در رابطه با جزا چه بگوییم؟ بگوییم الماء اذا لم یبلغ قدر کرن، ما اون لا ینجسه را لاشو باید برداریم و بگوییم ینجسه شیئان. اون وقت نکره ما که عبارت از شیئونه، از وقوعش در سیاق نفی خارج میشه و واقع در سیاق اثبات میشود. در سیاق نفی نکره دلالت بر عموم میکنه، اما در سیاق اثبات یونجسه شیئون غیر از یونجسه کل شیئنه. نکره در سیاق اثبات این افاده عموم نمی کنه. پس از این قضیه و این روایت ما در رابطه با ماء قلیل که غیر بالغ مقدار کره چه استفاده ای می کنیم؟ این عرض کردم نزاعی است که بین دو محقق بزرگوار و متخصص در علم اصول که یکی مرحوم شیخ بزرگوار شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف و دیگری مرحوم محقق صاحب حاشیه کبیر بر معالم به نام هدایت المسترشدین که از کتابهای تحقیقی بسیار با ارزش در علم اصول، بین این دو بزرگوار در مثل این قضیه شرطیه اختلاف و خلاف واقع شده. مرحوم شیخ بزرگوار انصاری ایشون می فرماید که ما از این قضیه الماء اذا بلغ قدر کر لم ینجسه شیئون در ناحیه مفهومش استفاده می کنیم که اگر آب قلیل شد و به میزان کر نرسید یونجسه کل شیئن، نه کل شیئن من الاشیاء الطاهره، کل شیئن مما هو قابل و صالح للتنجیس و تأثیر فی النجاسه، که اونها عبارت از اعیان نجسه خواهد بود، مثل دم، منی، بول، قائد، میته و همینطور سایر اعیان نجسه که در کتاب طهارت مطرحه. مرحوم شیخ بزرگوار انصاری می فرماید ما اینجوری استفاده می کنیم، اما مرحوم محقق صاحب حاشیه می فرماید خیر، ما این استفاده رو نمی کنیم. بیان محقق صاحب حاشیه همون بیانی است که ابتداءً به نظر میرسه که ما در قضیه منطوقیه لا ینجسه شیء داشتیم. شیء دلالت بر عمومش به لحاظ این بود که نکره واقعه در سیاق نفی بود، نکره واقعه در سیاق نفی افاده عموم میکنه. اما وقتی که سراغ مفهوم آمدیم و این لا ینجسه تبدیل به ینجسه شد، در نتیجه شیعون می شود نکره واقعه در سیاق اثبات، نکره واقعه در سیاق اثبات افاده عموم نمی کند. لا رجل فی الدار میگه هیچ فردی از ماهیت رجل در دار نیست، افاده عموم می کند. اما جاءنی رجلون دیگه لا یفید العموم، با اینکه هر دو نکره است و دارای تنوین و علامت نکره تقریبا هست. مرحوم شیخ انصاری ایشون برای تبیین مدعای خودشون از این راه وارد شدن. خوب دقت بفرمایید، ایشون می‌فرماید که این کلمه لم ینجسه یا لا ینجسه شیئون که در منطوق کلمه شیئون ذکر شده، آیا این کلمه شیئون به چه کیفیت و به چه عنوان در منطوق ذکر شده؟ آیا شیئون به عنوان شیئیت این موضوعیت داره، این خصوصیت و عنوان برای نفس شیئیت وجود داره، یا اینکه نه این شیئون یک عنوان اجمالیه و جانشین عناوین نجس است؟ یعنی شارع میخواسته اینجوری بگه، بگه الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه الدم والمنی والبول والقائط والکافر و اشباه ذلک. منتها ملاحظه کرده که ذکر این عناوین و تک تک این عناوین هم به طول می انجامد و هم دائی به ذکر خصوص این اعیان نجس وجود نداره، لذا جای اینها کلمه شیئون گذاشته شده بدون اینکه عنوان شیئیت هیچ خصوصیت و موضوعیتی داشته باشه، بلکه عنوان شیئیت مرآت و حاکی از اون عناوین نجسه مثلا دهگانه ایست که در کتاب طهارت در باب اعیان نجسه مثلا مطرح میشه. خب اون وقت مرحوم شیخ میفرماید که اگر متکلم، اگر امام علیه السلام اینجوری تعبیر کرده بودند که الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه الدم والبول والمیتت والقائط و امثال ذلک، شما در مفهوم چجوری قضیه مفهومیه رو تشکیل میدادید؟ شما می گفتید مفهومش اینه که الماء اذا لم یبلغ قدر کرن ینجسه الدم و البول و القائط و المیتت و سائر انواع النجاسات. خب پس این شیء یک عنوان مرآتیه برای همون عناوین نجسه، و اگر تفصیلا اون عناوین نجسه مطرح می شد و مورد تعرض قرار می گرفت، شما نتیجتا می گفتید که در ناحیه مفهوم هم عمومیت وجود داره، مثل اینکه در عام استقراقی اکرم کل عالمین اگر از اول اینجوری می گفت که اگر فلان شرط حاصل بشه یجب و اکرام و زیدن العالم و امرن العالم و بکرن العالم و خالدن العالم و هاکذا دانه دانه اینها رو می شمرد، شما در قضیه منطقی مفهومیه می بایست استفاده کنید عدم وجوب را نسبت به تک تک اینهایی که در قضیه منطقی مورد تعرض قرار گرفته. خب حالا که به جای زید و عمرو بکر و خالد آمده گفته یجب و اکرام و کل عالمین، وقتی که شما به مفهوم میرسید باید عوض کنید مطلب رو، بگید نه مفهومش این است که اکرام کل عالم وجوب نداره و این منافات نداره که 10 تاشون وجوب داشته باشه و 10 تاشون وجوب نداشته باشه. آیا اینجوری شما برخورد می کردید با یجب و اکرام و زیدن و عمرن و بکرن و خالدن؟ یجب و اکرام و کل عالمم همینطوره. پس در این قضیه الماء و اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیئان، وقتی که ما وارد مرحله مفهوم می شویم نباید همینطور بگیم که خب مفهوم میگه کلمه لا رو بردارید، جای لا ینجسه ینجسه بگذارید، شیئون رو هم به دنبالش بیارید، منتها شیئون منطوقی به عنوان نکره در سیاق نفی افاده عموم می کرد، اما شیئون مفهومی چون نکره واقعه در سیاق اثباته، این دیگه نه هیچ دلالت بر عموم نمی کنه و از این روایت استفاده می شود که ماء قلیل غیر بالغ مقدار کر ینجسه شیئان، اما چی نجسش میکنه نمیتونیم استفاده کنیم که هر نجاستی هر عین نجسی اگر با آب قلیل ملاقات کرد این موجب تأثر و تنجس ماء قلیل میشود. آیا اینجوری ما با این روایت برخورد کنیم. پس مرحوم شیخ با بیانی که ملاحظه فرمودید اون بیان رو دل از این قضیه استفاده می کردن، می فرمودن که مفهوم هم همین عموم استقراقی درش مطرحه، اما مرحوم محقق صاحب حاشیه می فرمود نه، منطوق عموم، مفهوم نقیز این عموم، نقیز این عموم با موجبه جزئیه در اونجایی که سالبه باشه می سازه، با سالبه کلیه هم می سازه، با هر دو سازگاره. این دیگه نزاع بین مرحوم شیخ و صاحب حاشیه از اون نزاعهای معروف از زمان اینها به بعد، که خب بعضیا تبعیت از شیخ انصاری کرده اند و بعضیا تبعیت از مرحوم محقق صاحب حاشیه بر معالم کرده اند. آیا واقعیت با کدام یکی از این هاست؟ کدام یکی از این ها به نظر صحیح میرسه؟ لقائل ان یقول که امر دائر بین این دوتا نیست که ما بگوییم کدام یکی از این دوتا صحیحه. یه مطلب سومی در کاره و اون مطلب سوم با نکته‌ای که در اصل معنای مفهوم ما ذکر کردیم شاید این تطبیق با اون نکته بکنه، و اون اینه، اینی که ما در باب مفهوم مرحوم آقای آخوندم قدس سره هی تعبیر می کردند به انتفاع اندل انتفاع، این رو خوب دقت بفرمایید. اینی که مرحوم آقای آخوند می فرمودند آیا مفهوم قضیه شرطیه انتفاع اندل انتفاع، آیا این معناش چیه؟ معناش این است که ایشون قضیه شرطیه رو همیشه به صورت قضیه موجبه فرض کردن، مثل اینجا که زیدون فکرم او که او دلالت بر ثبوت جزا اند ثبوت شرط میکنه. خب حالا اگر اینجوری گفت اینجا که زیدون لا تکرم او، از اول یا آدمی بود، مولایی بود که با زید خصومت داشت و میخواست اهانت از زید تحقق پیدا بکنه، به عبد خودش دستور داد که انجا اک زیدون لا تکرمه، حق نداری او رو اکرامش بکنی و حرام است بر تو اکرام کردن زید. خب اینجا در مثل این قضیه وقتی که ما میخواییم مفهوم رو تعریف بکنیم و تبیین بکنیم، آیا کلمه انتفاع اندل انتفاع رو باید کنار بگذاریم. اینکه دیگه لا تکرم هست، اینکه اکرم هو نیست که بگیم ینتفی وجوب الاکرام عند عدم مجیء زید. آیا اینجا ماهیت مفهوم و معنای مفهوم تغییر پیدا میکنه، یا اینکه اینجا همون انتفاع عند الانتفاع منتها معنی انتفاع عند الانتفاع اینه که اگر مجیء زید تحقق پیدا نکرد این لا تکرمها منتفیه، اونجا یجب اکرامه منتفی بود در اون مثال معروف، اینجا یحرم و اکرامه منتفی می شود، لا تکرمها منتفی می شود، که این انتفاع اندل انتفاع این منحصر نیست به اونجایی که در حقیقت ما یک قضیه داله بر یک حکم مثلا وجوبی داشته باشیم. همه جا معنا و مفهوم قضیه شرطیه انتفاع اندل انتفاع، حالا جزاش چی باشه؟ هرچی میخواد باش، به جزا این کاری نداره. این میگه که اونی که جزا هست اند انتفاع شد منتفیه، بیشتر از این دلالت نداره. ما هو الجزا میگه اون ببین دیگه منطوق چه دلالتی داره، ولی من به عنوان مفهوم و در قالب مفهوم میگم اگر این شرط نبود این جزا نیست، همین مقدار. بیشتر از این در باب مفهوم نه مطرحه و نمیتواند بیشتر از این مطرح باشه. به عبارت دیگر در باب مفهوم ما منطق نمیخونیم، نقیض نمیخواییم پیدا بکنیم که نقیض موجبه کلیه سالبه جزئیه است، نقیض سالبه کلیه موجبه جزئیه است. نقیض یه مسئله است مربوطه به منطق. از ما سوال کنن که ما نقیض الموجبت الکلیه، بگیم سالبه جزئیه، و بالعکس. تازه همونجا هم یه حرفی وجود داره که اگر شما نظرتون باشه در امر به شیء مقتضی نهی از زد، که ما وقتی که ثمره این رو میخواستیم بیان بکنیم، یا نه در مسئله مقدمه موصله وقتی که میخواستیم ثمرش رو بیان بکنیم، اونجا در رابطه با معنای نقیض دو سه تا احتمال ذکر کردیم که آیا نقیض و کل شیئن رفعه، یا کون و شیئن مرفوعا به، که نقیض العدم الوجود و نقیض الوجود العدم، یا اینکه نه نقیض العدم رفع العدمه، نه اینکه نقیض عدم وجود باشه. نقیض عدم این است که عدم نباشه، همین. ولو اینکه نبودن عدم با وجود تحقق پیدا میکنه، اما این به معنی این نیست که نقیض العدم مستقیما عبارت از وجود باشه. لکن حالا در باب نقیض ما هر چی بگیم خیلی به اینجا ارتباطی پیدا نمیکنه، برای اینکه ما اینجا صحبت از نقیض نداریم، صحبت از مفهوم داریم. مفهوم انتفاع اندل انتفاع، یعنی با نبودن این شرط جزاء نیست. همین چی هست؟ چی هست دیگه در دایره مفهوم هیچ اخذ نشده که چی وجود داره. مفهوم هیچ متعرضه این خصوصیت و این جهت نیست. مفهوم کاربردش به تعبیر امروزی ها همین مقداره که میگه من میگم اگر این شرط نه جزا هم نه، اما چی هست به من ارتباطی نداره به عنوان مفهوم. خب اگر ما در باب مفهوم یه همچه معنایی رو ذکر کردیم که چاره ایم جز این نداریم، ما باید بگیم مفهوم الماء اذا بلغ قدر کرن لا ینجسه شیء، اینه که اگر ما کر نباشه این لا ینجسه شیء نیست، همین مقدار. اما چی هست اون رو دیگه مفهوم دلالت نداره. در حقیقت روی دقت در معنی مفهوم ما نمیتونیم مستقیماً مطلبی رو که مرحوم شیخ انصاری بیان کردن متعیناً بگوییم و نه مطلبی رو که مرحوم محقق صاحب حاشیه مطرح کردن متعیناً بگوییم. این با هر دو سازگاره و باید از خارج مشخص بشه که جای این لا ینجسه شیئون رو چی پر میکنه. دلیل دیگه باید بیان بکنه. مفهوم میگه من این مقدار رو به شما میگم که اگر ما لم یبلغ قدر کرن این لا ینجسه شیء نیست، همین. اما چی جای این لا ینجسه شیء می نشینه؟ آیا ینجسه کل النجاسات یا ینجسه بعض النجاسات؟ مفهوم میگه از من دیگه شما این توقع رو نداشته باشید، من بیشتر از این که نه درک نمی کنم، کاربرد من بیشتر از این نیست که اذا لم یبلغ الماء قدر کرن، وقتی بخوایم تعبیر بکنیم، لیس بلا ینجسه شیء، این لا ینجسه شیء نیست. اما چی هست اون رو دیگه مفهوم بیان نمی کند. لذا اگر در باب مفهوم دقت بشه، ظاهر این است که نتیجه به این منتهی می شود که نه ما دلیلی بر تعیین فرمایش مرحوم شیخ داریم و نه دلیلی بر تعیین فرمایش محقق صاحب حاشیه داریم و من شأن المفهوم نیست که هیچ کدام از این دوتا رو تعیین بکنه، بلکه تعیین هر یک از این دو باید از دلیل خارجی و ادله دیگر استفاده بشود. تا اینجا بحث ما در باب مفهوم شرط تمام شد. حالا یه چند بحث دیگری هم از باب مفاهیم دیگر باقی مانده که در چند روزه بعد ان شاء الله متعرض میشیم. فردا مفهوم وصف ان شاء الله.